أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من معدم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون. سورة مبارك تركي در مكة نازل شد بعد از اقامه برهان نسبت به مبدأ و معاد و وحی بهانه های اونها را ذکر میکند. در قرآن بهانه های متعددی از اقوام گذشته و همچنین قوم جاهلی ذکر شده. اگر شما استقصا بکنید شاید بیش از 20 مورد تعبیر ام آمده، یعنی بهانه های اونها چیست. بخشی از این بهانه ها در سوره مبارکه زخرف هست، خواه از اقوام انبیای قبلی خواه مربوط به کسانی که در عصر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن. در سوره مبارکه زخرف آیه 16 بعد اما اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، این ام یعنی بالاخره چه بهانه‌ای دارید؟ یا میگید خدایی نیست یا خدای دیگری غیر از خدای واحد هست، یا خدا هست ولی شما قدرت بیشتری دارید، یا خدا هست شما سلطنت بیشتری دارید. چون با جاهلیت که در برابر بت خضوع میکند با هر زبانی باید سخن گفت. فرمود اگر خدا را قبول ندارید یه برهانی باید اقامه بشه برای اصل توحید، اگر خدا را قبول دارید خودتون را قادرتر میدانید یه دلیل دیگری میخواد، خدا را قبول دارید ولی سلطنت و ملک و نفوذ شما بیشتر است برای شما دارای پسرید و خدا معاذ الله دارای دختر است، این برهان دیگر میخواد. این تعبیر ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین هم در سوره زخرف آمده هم در سوره طور، یعنی خدا دختر دارد و شما پسر، و تفکر جاهلی شما اینه که اون که پسر دارد قدرت بیشتری دارد و اون که دختر دارد قدرت کمتری دارد. تا این وضع جاهلیت تنزل کرده است که وحی الهی مستر شد با اونها با این زبان سخن بگوید. این جمله‌ای که در سوره زخرف آمده در آیه 39 همین سوره مبارکه طور هم آمده ام له البنات و لکم البنون، پس یا خدای نیست معاذ الله یا هست به شما قدرت بیشتری دارید ام هم المسیطرون، یا هست به شما نفوذ بیشتری دارید عائله شما قدرتمندتر است ام له البنات و لکم البنون. خب این نهایت سقوط یک ملت است. شما اگر فرق نمی کنید الان هم همین طورن، الان مبدأ را معاذ الله قبول ندارن ولی شانس را قبول دارن، ادب سیزر نحس می دونن، منتها یه جاهلیت مدرن نیست. این تو نیست که حالا عقلانیت زیاد باشد یه عده البته دانشمندان مادی توشون هستن که از علوم تجربی استفاده کردن، وگرنه اینا میگن ما شانس آوردیم، شانس فرنگست بیشتر بروشن. خرافات یعنی همین دیگر. یه چیزی که بین الغی است و هیچ سهمی از هستی ندارد اونا بهش معتقدن. هیچ فرقی بین اینها و موشپرستا نیست که میگن ما شانس آوردیم، اونا شانس نیاوردن. خب اگر کسی این جور شد منتها جاهلیت مدرن پیدا کرد، باید حرف را تنزل داد در صد فکر اینها، چه در سوره زخرف چه در سوره طور. می فهمد به اینکه اینها نظرشون اینه که از خدا مقتدرترن، چون خودشون پسر دارن و خدا معاذالله ملائکه دختران او هستن. این است، این باطله. یا اینها سیطره دارن، ساطور به دستن، این هم حرف باطله. اگر کسی فرصت داشته بررسی کرد، بیش از 20 مورد ذات اقدس الهی به صورت شبهات اینها رو نقل میکند. در سوره مبارکه زخرف آیه 16 همین بود که قرائت شد، ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. در همون سوره مبارکه زخرف به این صورت آمده است که اینها بهانهای دیگر دارن، میگن چرا این شخصی که وضع مالیش خوب نیست پیامبر شده؟ اگر نبوت حق است باید یکی از سرمایداران مکه یا طائف یا مکه یا مدینه این پیغمبر بشود، نه کسی که دستش توهیه. در همون سوره مبارکه زخرف آیه 32 این است که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا تقسیم رحمت و عنایت به دست اینهاست که بگن نبوت و رسالت و ولایت را ما به سرمایدار بدیم؟ اهم یقسمون رحمت ربک نهنو قسمنا بینهم معیشتهم. مسائل اقتصادی و معیشت دنیایی اینها را ما داریم تعمیم میکنیم، چه رسد به معارف معنوی و مسائل معنوی و رزق معنوی که شعیب سلام الله علیه وقتی از نبوت خود سخن میگوید مقدر رزقنی منهو رزقن کریما، اون رزق کریم با نان و گوشت خیلی فرق میکنند، ولی هر دو توزیعش به دست ذات اقدس اله هست. در همون سوره مبارکه زخرف آیه 52 این است که از قول فرعون نقل میکنند، ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، من که با ثروت و زینت زندگی میکنم بهترم یا فرعونی که با یک چوب با موسی سلام الله علیه که با یک چوب دستی آمده؟ این همون امی که قرآن کریم از اینها نقل میکند. در سوره مبارکه زخرف آیه 80 بین صورت است، ام آیه 79 و 80، ام عبرم و امرن فی نام و برمون، ام یحسبون انا لا نسمع و سرهم و نجواهم بلا برسول الله دنیا یکتبون. اینا هر بهانه‌ای که بگیرن جوابش به دست ماست. بنابراین تقریبا 16 بهانه در سوره طور آمده، 5-6 بهانه در سوره مبارکه زخرف آمده، شاید مجموعاً بیش از 30 بهانه از اینها قرآن کریم نقل میکند، ورود میکند. خب کسی که بت را میپرستد و جاهلیت فکر اوست و راهی برای برهان ندارد، اول دین آمده طلب علم را واجب کرده، فرمود همونطوری که بر شما واجب است نفس بکشید تا نمیرید، واجب است عالم باشید تا جاهلان جان ندهید. این تعبیر امیست که قرآن کریم از اینها یاد کرده است. بعد فرمود به این که شما سه حالت دارد، یا بگید مخلوق نیستید، از خلقتی در کار نیست، یا خلقتی در کار هست. اگر خلقتی در کار نباشد پس شما خود رسته اید، یعنی رو تصادف موجود شدید. اگر خلقتی در کار است، یا خودتون خالقید یا غیر از خدای خالق و سماوات و الارض خالق شماست. این سه فرض باطل است، یعنی خالق نداشته باشید، خود ساخته شانسی به دقیق تعبیر شما به دنیا آمده باشید. این میشه تناقض، یعنی چیزی که قائم به ذات نیست قائم به ذات میشود. یعنی بیان نورانی هست میرسد در نهج البلاغه به بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید صدوق که فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست علت دارد. ذات اقدس اله که هستی او عین ذات اوست، او علت ندارد بلکه علت الاله. اما آسمان، زمین، انسان، غیر انسان چون هستی اینها عین ذات اینها نیست علت دارند. اگر هستی یک موجودی عین ذات او بود، او نه سبق عدم داشت نه لحوق عدم، از اینکه این شی قبلا نبود بعد پیدا شد بعدرم از بین میره و با مرد معلوم شه هستی او عین ذات او نیست دیگر. اونا هم همینطور رن دیگه، فرشتگان یه حیاتی دارن یه موتی دارن، منتها موت و کل شیئن و صفت تا مرگ هم مرگی داره. تو روایات ما در جریان قیامت آمده است که ذات اقدس اله مرگ را به صورت یک کبش امله در می آورد و یقال للموت مت. این روایت مرحوم کل مجلسی زمان داره تو کتاب شریف بهار تو بحثای نفخ سوره اول و دوم تو صحنه کلی معاد ذکر کردن مرگ را میمیرانند که دیگه لا موته. بالاخره همون طور است، موت و کل شیم به حسبه خلقت اونها به حسبه خودشونه. اگر چنون چه کل شیء فان کل شیء هالک و یبقا و چربک، همونطوری که هستی اونها با زاد و ولد و رحم و میلاد و امثال ذالک نیست، مرگ اونها هم نظیر مرگ اینها نیست. مرگ کل شیء به حسب خود اوست، حتی مرگ را میمیرانند. مرگ بالاخره مخلوق خداست، خلق الموت و الحیات. مرگ به معنای انتقال از نشأه به نشأه دیگر است. لذا چون امر وجودی است مثل حیات، مخلوق هست خالق دارد. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وقت مرگ را هم میمیرانند. حیات مرگ به نحوی است، موت مرگ به نحوی است. و یقال للموت موت، وقت مرگ میمیرد و گفته می شود ابدیت حاکم است، هیچ تحولی دیگه در کار نیست. خب می فرماید بین که اگر اینها هستی اینها عین ذات اینها باشد، نباید سبق عدم یا لحوق عدم داشته باشند، لکن هم سبق عدم دارن هم لحوق عدم، معلوم شه هستی اینها عین ذات اینها نیست. و چون هستی اینها عین ذات اینها نیست و تصادف و شانس باطل است، حتما خالق دارن. خالقشون خودشون باشن که میشه دور باز برگشتش به همون تناقض است. خالقشون خدای دیگری باشد، خدای دیگری در عالم نیست. تنها چیزی که هست این است که خالق دارن و اون خالقشون همون خالق سماوات و الارض است. یه بیان لطیفی سیدن استاد رضوان الله داره دارن که استفاده اون از این آیه، ایشون میفرمایند خیلی ظاهر است ولی خیلی عادی نیست. می فرمان به این که خدا فرمود ام خلقو من شی غیر شیئن، یعنی اینها از یه جنسی دیگر خلق شدن، با دیگر اشیا فرق میکنن، اشیای دیگر مثلا از تراب و تین و سلسال و همه مسنون اینا خلق شدن، اینا پیغمبر دارن. و اما اینها از یه چیز دیگر خلق شدن، از یه ماده دیگر خلق شدن، اونا حکم اینها را ندارن، شریعت اینها رو ندارن، یه تافته جدا بافتن. استفاده این مطلب از این آیه خیلی ظاهر نیست، اما خلق و من غیر شیئن، این من غیر شیء نه معنی من شیئن غیرهو، این من غیر شیء یعنی بدون مبدا فاعلی. وگرنه در همون سوره مبارکه حجرات اصل کلی را بیان فرمود که همه شما از یه پدر و مادر امثال زال خلق شدید. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه شما من شیء واحد خلق شدید، همه شما از یک پدر از یک مادر. نسبت به آدم و حوا سلام الله علیهما یا نسبت به افراد دیگر همشون از یه پدر و مادر رسید و از راه امنا و امثال اخزال خرش شدید. اون آیه پایانی سوره مبارکه هجر این معنا رو میرسوند. این ام خلق و من غیر شیئن، یعنی من غیر فاعلن، من غیر غایتن و مانند آن. دنیا که اگر واجب باشه کل یوم متغیر است. واجب اگر چون چه هست، یا واجب یعنی چیزی که یجب وجوده دیگه، چیزی که وجودش واجب است دیگه زوال پذیر نیست. این هر روز تغییر پذیر داره، هر روز عوض میشه، هر روز یکی میاد یکی میره، یه موجودی میاد یه موجود دیگه میره، بعضی دیگه عوض میشه، یه محرکی دارد یه مغیری دارد. هیچ موجودی حاضر نیست که از بین برود، ولی کل یوم اینا در تغییرن، در تبدلن، پس هیچ کدام از اینها نمیتونن واجب باشن. خب پس بنابراین ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. حالا خالق باشن این بخش سوم، پس یا بی خالقن خود ساختن یا خالق دارن، خالقشون یا خودشون است یا اله دیگری که در آیه همین سوره تور آیه 43 ام لهم اله غیر الله، که بعد ما سبحان الله اما یشرکون، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد. و دیگه حقیقت نامتناهی در عالم هست، دیگه جا خالی نیست برای اینکه خدای دیگری باشد. که یه وقتی تعدد فرض دارد که مثلا ما یه الف داشته باشیم، این محدود است، یه بایی هم در کنار اوست. اما اگر الف یه حقیقت نامتناهی بود، اگر حقیقت نامتناهی بود دیگه جا برای غیر ندارد. تو بیانات نورانی هستمی در همه اون خطبه اول نهج البلاغه دارد که خدا را نمیشود با اوصاف غیر صفتی که غیر ذات او باشد وصف کرد. اگر صفت این ذات حق تعالی نباشد میشه غیر او، وقتی غیر او شد میشه قرین. من وصفه فقط سناه میشه دوتا. چرا؟ بلکه ما دوتا شاهد در اینجا داریم، یکی هم موصوف شهادت میدهد که غیر وصف است، هم وصف شهادت میدهد که غیر موصوف است. اگر ما الف را به صفتی که زائد بر ذات الف باشد متصف کردیم، دو تا شاهد داریم بر اثنینیت، لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. پس صفات ذات میشه عین ذات، وقتی عین ذات شد لفظ میشه واحد، میگیم خدا علیم است، حی است، قدیر است. لفظ میشه متعدد یک، مفهوم میشه متعدد دو. این الفاظ و این مفاهیم در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق برسن میشن یکی حیثیت، یعنی حیثیت، حیثیت صدق میشه یکی، مصداق هم که یکیست. گاهی ممکن است لفظ متعدد باشه، مفهوم متعدد باشه، مصداق واحد باشه، این عیب ندارد، اما حیثیت صدق فرق میکند. مثل رجل عادل، عالم عادل یا عادل هاشمی، خب این وقتی میگیم عادل هاشمی یا عالم عادل دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا حیثیت صدر است، دو تا فرودگاه است، یکی رو حیثیت علمش مینشیند، یکی رو حیثیت سیادتش مینشیند. گاهی ممکنه یکی بره دیگری بمونه، علمش یادش رفته ولی سیادتش مونده، یا عدلش از بین رفته به فسق تبدیل شده ولی علمش مونده. اونجا مصداق گرچه یک شخص است ولی حیثیت صدق دو تاست، این شی مرکب است. و درباره ذات اقدس اله حیثیت، یعنی حیثیت، حیثیت صدق در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق برسد دو تا میشه، یکی بر یک فرودگاه می نشینند. خدا از همون حیث که عالم است عادل است، از همون حیث که عالم است قدیر است، نه اینکه حیثیت قدرتش غیر از حیثیت فرد بشد. این رو از بیانات نورانی هست تعمیر است در همون خطبه اول نهج البلاغه که فرمود من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه. چرا دوتا میشه؟ لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف به شهادت کل موصوفین انها غیر صفه. دو تا شاهدن که اینجا غیرن. خب کجا صفت شهادت بر غیریت میده؟ صفتی که عین ذات نباشد. کجا موصوف شهادت میدهد که غیر صفت است؟ اونجا که صفت عین ذات نباشد. بعد میفرماد که فقط سنا، من سناهو فقط جزاه، جزا تجزیه کرد خدا را، گفت یک جزءش عالم است یک جزءش قدیر است. من سناهو فقط جزا، من جزاهو فقط حده، من حدهو فقط عده. اگر به اینجا برسد خدا میشه محدود معاذالله، اگر محدود شد دیگه خدا نیست. این از غرر خطبه های هستن میرسته نهج البلاغه. خب وقتی که محدود باشه بله، خب یکی دیگه در کنارش است. اما وقتی که فقط حدهو محال شد، یعنی خدا محدود نیست، نامتناهی است. خب اگر نامتناهی است جا برای خدای دیگر نیست که. ام لهم الهون غیر الله سبحان الله، او منزه از آن است که شریک داشته باشد. اگر یه موجود کل این فضا را پر کرده، یعنی جا برای غیر نیست که. اگر یه حقیقت کل نظام هستی را پر کرده، دیگه جا برای غیر نیست که، جا برای مخلوق، مخلوقم آینه دار اوست، مخلوق مثل اونیست که، جا برای مثل اون ایمونه. اما سراسر عالم آینه دار او هستن. یه آینه درست کرده به اندازه هستی که نفس رحمانیست، همه اینها تو آینه او رو نشون میدن. من الهی به تعبیر استاد مرحوم حکیم الهی قمشی داد، من الهی هو الله گویم نه انا الله گویم، من الهی هو الله گویم، ذره یا که قطره از اویم. همه اونن دیگه، همه میگن هو الله هو الله هو الله هو الله. این پنج طایفه آیات که آیه اسلام هست، آیه سجده است، آیه تسبیح است، آیه تحمید است، آیه تو است، همه میگن او او او. لهو اصل من فی السماوات یسبح لله ما فی السماوات سبح لله ما فی السماوات ام من شیئن الا یسبح و عمده، همه میگن خدا. پس همه میگن او، هیچ که نمیگه من. این انسانی که فقط میگه انا. بنابراین فرمود که اگر خلقتی در کار نباشه، یعنی شانسی به آرام بشن، این محاله. خالق داشته باشن، خالقشون خودشون باشه، محاله. خالقشون اله دیگر باشه، از باب سالبه به انتهای موضوع، محاله. ام لهم اله غیر الله، این هم بتن. بعد این بحث که آیا شما از اونها مزدی طلب میکنی که اونها بار غرامت میکشن، فهم مسخرون، این هم که نیست. مزدی نمیخوایی، لا اسألکم علیه اجرن. این در سوره مبارکه قلم هم هست، آیه 46 سوره قلم این است که ام تسألهم اجرن فهم مغرم مسخرون، دو جار ذکر شده. این هم این ام تسألهم اجرن رو شما مناسبت ایام فاطمیه دقت کنید. ما دینمون نیست که به خاندان پیغمبر مودت داشته باشیم. اجر پیغمبر این نیست که ما دوست این خاندان باشیم. خدا نفرمود قل لا اسألکم علیه اجرن الا مودت القربا، از ما نخواستن دوست اینها باشیم، اینو نخواستن. از ما خواستن جز اینها دوستی دیگه نداشته باشی. این حس از کجا در میاد؟ اگر قرآن گفته بود قل لا اسألکم علیه اجرن الا مودت القربا، خب همه ما بخوب این خاندان علاقمندیم، دوست اینهاییم، اجر رسالت دادیم. اما اینو که نگفت که، فرمود قل لا اسألکم الا مودت فی القربا. این فعل قربا محل واسطه برای مودت نیست که بشه ظرف لغو. این فعل قربا ظرف مستقر است نه ظرف لغو. وقتی مستقر شد کاری به مودت ندارد. قل لا اسألکم اجرا الا المودت الکائنت الحاسنت المستقرت فی القربا. این فی القربا متعلق به مستقره، چون هر ظرف که اون حال وصف یا صفت یا خبر است البته مدون لغو که اون مستقر است. ظرف مستقر این فعل غربه متعلق به مستقره. یعنی شما یه دوستی یه جا رو فقط با دوست داشته باشید اون اهل بیتن. این کار از ما اینه میخواد، نه این که دوستی اهل بیت از ما بخواد که بگه ما با اهل بیت دوستیم. بله دوستی، خیلی ها با اهل بیت دوستن، اما از ما خواستن فقط اونا رو دوست داشته باشید. اگر این فعل غربا مفعول واسطه برای مودت بود این میشه ظرف لغو، یعنی مودتتون در باره اینا باشه، جای دیگر ممکنه دوست داشته باشی، اما این ظرف لغو نیست، ظرف مستقر است، متعلق به مودت نیست، متعلق به اون المستقر است. لا اسألكم علیه اجدا الا المودت المستقرت فی الغرب، یعنی فقط یه رو دوست اهل بیت دیگه مشخصه دیگه. اینا ذل غربا و خود غربا اینها مخصوص خاندان عصمت و طهارت. خب اگر این شد بعد میشه شیعه دیگه. وگرنه شما ببینید تو این ایام اربعین یهودی و کلمی و اینا هم نزد دارن، اینا هم نسبت به وجود مبارک است امر قبر بنی هاشم اینا دوستن. این رو از ما نخواستن. ما اگر خواستیم ببینیم واقعا اهل بیتی هستیم شیعه هستیم از ما این رو خواستن. وقت ممکنه انسان بچه خودش خودشو مال خودشو مکتب خودشو مدرسه خودشو درس بحث خودشو دوست داشته باشه، اما همه اینها در این راستا باید باشه؟ بله الا المودت المستقرت فی الغربا. این ظرف ظرف لغو نیست، هر ظرف که اون حال و صفت یا خبر است البته مدن لغو که اون مستقر است. ظرف مستقر که شد این فعل غربا محواسته برای مودت نیست، اون مستقر صفت مودت است. اومد مودت یک کاسه می کند، مگر مودتی که مستقر در اون روست، خب جای دیگه نیست دیگه. اگر قرارگاه مودت اهل بیت است جای دیگه نیست دیگه، اگر جای دیگه هست به دستور خود این هاست. همین وقتی که ما ظرف لغو بدونی حاصل نمیشه، حاصل که با این نما حاصل نمیشه، که فقط با فهم، یعنی فهم با فهم دقیق هایه هم حاصل میشود. یه وقت هست با این نما میخواهیم، بله حاصل میخواست، یه وقت هست ظرف لغو مستقر رو همین گذاشتن دیگه. این عربی مبین رو برای همین گذاشتن. این ظرف لغو اگر لغو باشه بله حاصل نمیرسونه، اما وقتی ظرف مستقر باشه مبدد مستقر در این هست، جای دیگه نیست دیگه. چه حصری شیباتر و سنگینتر و رقیقتر و علمیتر از این است؟ ما لازم نیست حتما انما داشته باشیم، که اگر مستقر بود یعنی جای دیگه نیست مبدد دیگه. وقت همه مواردی که انسان کار انجام میده تمام درس و بحثاشون تو همین راسته میشه. خب این درسته، اونا ما گفتن این کار رو بکن دیگه. اگر اونا گفتن برو حوزه، اگه اونا گفتن درس ما رو بگو، اگه اونا گفتن قال صادق و قال باقر رو بگو، حرف مستقر رو داریم، حرف ظرف مستقر رو انجام بدیم دیگه. بله دیگه، چون اهل بیت که میگن محبور خود انما یرید الله لیصحبه انکم رجس اهل البیت، همین 14 رسوم دیگه. خب غرض این است که در این قسمت فرمود ام تسألهم اجرا فهم مسغله مسغرون. این امها را شما بشمالی بینه تمام بهانه ها را گرفتن. و فرق ندارد عرف نفیه، اما عمده اون حسر است. در انبیای دیگر که همه ایشون استثناء نکردن، که اونجا یه چیز استثنایی داره در خصوص هیچ، یعنی هیچ از آدم تا خاتم همه گفتن ما اجر نمیخواییم. ما درباره هیچ پیغمبری استثناء نداریم، که اینی که باید بمونه تا زبان ظهور حضرت این استثناء میخواد، برای اینکه اونها که انبیاشون رحلت کرده بود خب پیغمبر دیگه میامد دیگه. این طور نیست که حالا بگن شما الی یوم القیامه باید با موسی خاندان موسی باشید، یا الی یوم القیامه با خاندان عیسی باشید. این طور نیست دیگه، چون خاتم نبودن. اما اینه که خاتم است، خود حضرت که رحلت کرده است با دودمان او الی یوم القیامه مورد علاقه محبت دینی مردم باشند. خب فرمود به این که این نهایت رنج وجود بارک پیغمبر است که با این آیات مجبور بشود با اینها سخن بگوید که به کتالا خدا را قبول دارید ولی شما خودتون قوی تر از خدایید برای اینکه شما دختر پسر دارید و خدا دختر. این نهایت رنج حضرت است که فرمود ما اوزی نبی و مسلم اوزید. برخی هم در آیات دیگر است که شما بگید که بر ما پیش خدا مقربیم قیامت هم که بریم ان لی عنده للحسنا، اگر واقع قیامت هم بشه همونطور که تو دنیا به ما چیزای فراوانی داد در قیامت هم ما میداد. هم تو سوره کهف هست هم تو سوره فصلت. در سوره فصلت این آیه آمده که این چنین گمان میکنید که ان لی عند الله الحسنا. در سوره کهف آمده است که ما از اون سائق آمدن ولی این روده تیلا ربی لعجدن منو خیرن. این مضمون در سوره کهف آمده. در سوره بارک فصلت آیه 50 اینه که و ما از اون سائق قائمتن ولی این روده تیلا ربی اندلی اندهو للحسنا، اگر خدایی باشه مثلا اگر قیامتی باشه همونطوری که دنیا پیش او عزیز بودیم آخرت هم پیش او عزیزیم. این جاهلیت است. میفهمد شما رو کدوم جهت مینازید و دست از عبادت برمیدارید؟ رو کدوم جهت؟ شاید از سی بگذرد این بهانه هایی که اینا دارد. قرآن کریم فهمد ام بهانه شون چیه دست ها چیه. اما این بیاناتی که از نهج البلاغه نقل شد در بحث دیروز این را مراجعه کنید در وجود مبارک هست امیر در کجا اون بیان این که انسان هر کاری انجام میدهد جمیع شؤون و قوای او تحت تدبیر ذات اقدس اله است که فرماید هر کاری که شما انجام بدید جوارح شما عیون اوست و خلوات شما مشهد و مشهود اوست و کاری شما انجام نمیدید که ذات اقدس اله نداند. در بخش از اینها در خطبه 157 است. بخش از اینها تو خطبه 157 است. بخش از اینها هم در خطبه 199 اون بحث هایی که در سخنانی که در بحث دیروز آمده است جواره حکم جلوده در خطبه 199 در پایانش این است که اعضا حکم شهوده و جواره حکم جنوده و زمائر حکم عیونه و خلوات حکم ایانه. یعنی اگر خواست شما رو بگیرد دیگه از جای دیگه سربازکشی نمی کنه. یه حرفی میزنه آدم رسوا میشه، یه جا رو امضا میکنه رسوا میشه، یه پولی رو به عنوان رشوه با دست خودش میگیره رسوا میشه. بود اگر خدایی ناکرده خواست کسی رو بگیره از جای دیگه سرک بازگیش نمی کنه. لذا فرمود اندنا کیدو هم المکیدون. این طور نیست که حالا چون درست فرمود که ما یعلم و جنود ربک الله، فرمود لله جنود السماوات والارض. آدم این آیاتی که میخونه خیال میکنه بله خدا سپاهیان فراوانی داره، اما دیگه نمیدونه خودش هم جز سربازان اوست. این خطبه 199 فرمود که اگر شنیدی گفته شد خدا سربازان فراوانی داره اعضا و جوارح شما هم جز سربازان اوست. خب اگه اعضا و جوارح انسان جز سربازان او بشه انسان همیشه با در خطر احساس خطر بکنه دیگه. این که فرمون گاهی آدم با یک کلمه رسوا میشه همینه دیگه. فرمود اندالله مکروهم اندالله کیدوهم. این تو نیست که ما از جایدی نقشه بکشیم تا بساط او رو برچینیم. در همین جریان کیدی که دار و ند و داشتن یا دو قسم بودن. یک قسمت نقشه میکشیدن که وجود مارک حضرت رو چگونه از پا در بیارن. اون مثل جریان لیله سلمبی تو این هاست. فرمود اینم اندالله کیدوهم و هم المکیدون. یه وقت است که نقشه میکشن که چگونه بدلی درست کنن. اینجا جای بدلی است، بازار بدلی است، یعنی دنیا بازار بدلی است، بازار جعلی است، اون جریان متنبی هاست. یه وقت هم مسئله بدلی سازی دنیا یه بحث مبسوطی شده به مناسبت آیه سوره مبارکه هجر بود یا جایدی بحث شده که اصل دنیا بازار بدلی سازی است. پنج مقطع در پنج مرتبه این بازار فعال است. یکی درباره خود خداست، بدلش هست که گفتن ما علم تلکم من اله غیری، این فرائنه در هر عصر مثلی بدلی سازی الله دیگه. بیان بله خدایی هست، ما هم خدایی، ما علم تلکم من اله غیری، انا ربکم الاعلا، که علی او یوم استکبار جهانی حرفش همینه. میبینید قانون را این حقوق بشر رو کی وضع میکنه؟ حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر یه موادی دارد، یک مبانی دارد که این هر کشوری اینها دارد. مهمترین مبنا برای حقوق اون عدل دیگه، یعنی استقلال هست، امنیت هست، عدالت هست، آزادی هست، محیط زیست هست، عدم دخالت در کشورهای دیگه هست، عدم دخالت کشورهای دیگه در اون هست، استقلال اقتصادی هست، اقتصاد شغلی هست، اینا حقوق هست. کلید همه این مبانی عدل است. عدل معناش روشن است که همه ما میدونیم، عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا مشترک بین موحد و ملحد، تمام فرق از این به بعد هست. خب جای اشیا کجاست؟ جای اشیا اشخاص کجاست؟ موحد میگوید جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه و اون خداست. غرب و استکبار میگوین جای اشیا را ما میدونیم، جای اشخاص را ما میدونیم، منتها نمیگن ما علیم تلکم من اله غیری. اینا میگن هرچه از انگور در آمده حلال است، چه شیره چه شراب، هرچه از بدن انسان بیرون میآید پاکه، چه بول چه عرق. این معنیش همون دایی ربوبیت دیگه. جای اشیار کی باید معین کنه؟ جای اشخاص کی باید معین کنه؟ عدل یه چیزیست که همه معنیش میدونه و همه خواهان او هستن. تمام تفاوت حقوق بشری که غرب داره با حقوق بشر اسلامی تو منبع، یعنی منبع ما دستمون پره، منبع داریم، اونا منبع ندارن. ما میگیم اونی که عالم را آفرید جای اشیا و اشخاص رو معین میکند، اونا میگن جای اشیا و اشخاص و افعال را خود ما معین میکنیم. این همون ربوبیت. مشکل غرب انکار خداست و دعایه خدایی داشتن، این هم بدلی جعل کردنه. منتها رو نمیگن انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم اله غیری، این بدلی است. بعد از مسئله وحی و توحید نوبت و وحی و نوبت میرسد. شما میگید آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست، این هم بدلی است دیگه. هر وقت یه پیامبری آمده چهار تا متنبی هم در کنارش جعل شده، این بدلی است. بعد از مرحله نبوت و رسالت نوبت به خلافت و امامت میرسد. هر جا قدیر مطرح شد چهار تا سقیفه هم در کنارش بود، اختصاصی به این خطر و این قده مربوط به ما نیست، دیگران همین رو داشتن. این امامت جعلی، خلافت جعلی، سقیفه جعلی در برابر قدیر مال همه بود. بعد از مسئله امامت، نائب امام شدن، علما شدن، هر جا چهار تا عالم ربانی بود، مشایخ سو هم بود، علمای دربار هم بود. مرحله پنجم مسئله ایمان است. اول ایمان ارزشی نداشت پیش جامعه، ولی وقتی مؤمنان عادلانه و عالمانه زندگی کردن، منافقان بدلی جعل کردن، گفتن ما هم مؤمنیم. این پنج بخش از بالا تا پایین، پایین تا بالا بخش بدلی جعل کردنه. ربوبیت جعلی، نبوت جعلی، امامت جعلی، عالم بودن جعلی و ایمان جعلی. اصلا دنیا بازار جعلی است. تو این شفت بازار انسان باید خودش حفظ بکند. تو این بیان نورانی از تعمیر فهمود وضع اینه، بالاخره ذات اقدس اله سرباز دارد، ما هم سربازان بوییم. این همیشه ما در بد ختم. این که چرا گفتن که شما صبح که پاشدی به زبانتون این رو بگویید، این حرفا حرفای تنها ذکر ثوابداری نیست، این تربیتی هم هست که انسان هر وقت صبح که پاشد به زبان بگه مواظب باش، ما همه از مشکل داریم، تو خودت کنترل بکنی ما راحتیم، ای به این نش بزنی اون به اون نش بزنی، اینجا دروغ بگی اونجا دروغ بگی، خب آبرو ما میره دیگه. اعضا و جواره اینا رو ما خیال میکنیم قصه است، اعضا و جواره هر روز به زبان بکردیم ما خواهش میکنیم آبروی ما رو حفظ بکن. یعنی به قلم که عهد اللسانه نست اینم همینطوره. بنابراین تمام این بخشار ذات اقدسی رو انجام میتونید. اما درباره کلمه قوم مستحضرید که یه وقت از قرآن کریم تعبیر دارد طائفه، طائفی از بنی اسرائیل یا طائفی از فلان، طائفه یعنی یه گروه. یه وقت است دارد که مردان با تقوا کسانی هستند که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اینجا معنی طائفه نیست، یعنی اگر کسی مواظب قلبش نباشه یک حرامی جامعه احرام در بر می کند، در اطراف قلب مطهر او که منزل کعبه است طواف می کند تا بیند قلب کی باز می شد، در قلب کی باز می شد که نفوذ بکنه. تا افون من شیطان. قوم هم همین طور است. ما یه وقتی قوم عاد داریم، قوم ثمود داریم، قوم نوح داریم، قوم موسی داریم، قوم فرعون داریم، قوم لوط داریم. اینا اقوامن یعنی قبیلن عشیرن. اما قوم عاقل، قوم مؤمن، قوم عالم ما نداریم که ما بگیم این لقوم یعلمون یا قوم یعقلون. افرادی که قائم بالعقلن به اینها میگن قوم عقلو، ولو یکی در شرق یکی در غرب، ارتباطی هم ندارن، شناسنامی هم مشترک ندارن. لقوم یؤمنون، لقوم یعلمون. این اگر نظیر طائفه بود، نظیر قوم عاد و ثمود بود، یعنی این گروه افرادشون قائم بالعلمن. اونجا قوم معنی طایفه است، معنی قبیله است، معنی قیام نیست. اما یکی در شرق است، یکی در غرب است، یکی در اون عصر بود، یکی در این عصر بود، یکی اویس قرن بود، یکی سلمان فارس بود. اینا لقوم یعلمونن، یعنی قائم بالعلمن. که این قیام از کلمه قوم در بیاد، اینا شناسنامه‌ای، قبیله‌ای، طایفه‌ای، نژادی از این سنخ نیستن. الحمدلله رب العالمین.